این گونه سیاست های تفرع افکنانه و غلط حتما تجدید نظر بکنن.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا یار و نگهدارتون باشه.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
نسخه اصلی مطابق روزهای گذشته پیگیر مشکلات تولید در صنعت مبلمان کشور است. دعوت میکنم بشنوید.
توی گزارش‌های قبلی که درباره صنعت مبل تهیه کردیم فهمیدیم که این صنعت علاوه بر اینکه میتونه درآمدزایی و سود مناسب داشته باشه، 9% اشتغال رو هم مال خودش کرده. اما برای تحقق این موضوع باید تولید کننده تأمین باشه تا بتونه به سمت جهش تولید هم قدم برداره. توی گزارش امروز به یکی از مسائل مهم مواد اولیه میپردازیم، فوم و اسفنج، که نبودش آسیب جدی به این صنعت زده. آقای عباسی، رئیس اتحادیه درودگران:
این فوم و اسفنج 7 مواد داره که 2 تاشو پتروشیمی تهران مسکه میده، 5 تاشو تولید وارداتیه. اینا رو واردات میگفتن ما مشکل داریم، بدان داریم، چون که از دوستان ارز و اینا یه مقدار موادش رو نگه داشته بودن، تولید نمی‌کردن و تولیدشون رو عرضه نمی‌کردن و اونجا اومده بودن قیمتا رو هر جور دلشون می‌خواست، چون که نظارت نبود همینجور قیمتا رو برده بودن بالا. شما ببینید چه وضعی رو پیش آورده بودن که تمام تولیدیای ما داشت تعطیل می‌شد اصلا. حالا یه مقداری هنوز به اون حدی که باید برسه نرسیده.
الان چه اتفاقی افتاد آقای عباسی؟
کارخونه‌ها به صراحت حالا عرض یه مقداری اومد پایین، کارخونه‌ها حالا شروع کردن کم و بیش دارن کجدر ریز میکنن. همینجوری منتها به اون حدی برسه. ما ببینیم، ما انتظارمون از دولت اینه تامین کننده های مواد اولیه رو باید مشکلاتشون رو حل کنه. اگر تو واردات مواد اولیهشون مشکل دارن، مشکلات داخلی دارن، اینا با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که رونق تولید، جهش تولید رو میگن، باید مشکلات تامین کننده داخلی حل بشه. اما باید رو تولیدشون نظارت هم باشه، رو قیمت گذاریشون نظارت هم باشه. این یه اصله اما نیست.
آقای علمداری از تولید کننده های مبل ما معتقد این بازار رها شده.
ببینید، کارخونه ها بیرون نمیدادن. من هیچ موقع نشده الان این ور سال، چرا دروغ بگم، الان 9 ماه سال گذشته، من تو این 9 ماه یک بارم نبوده که زنگ بزنم به کسی که حالا مواد اولیه ازش تهیه میکنم بهش بگم مثلا میگم اسفنج فلان و فلان و فلان میخوام، بگه نیست تو بازار، الان پیدا نمیشه. اصلا چیزی نیست. منتها بهش میگم مثلا اسفنج الان سانتی چنده، میگه اسفنج 30 رو دفعه قبلیات مثلا گرفتی سانتی 67 تومن، میگم بله، میگه الان شده سانتی 80 تومن. میگم چرا آخه، برای چی؟ دلار که دیگه بالا پایین نرفته. میگن نه، دلار بالا پایین نشده، کارخونه ها فعلا تولید نمیکنن، فعلا جنس بیرون نمیدن. این جنس بیرون نیده عرض کردن دیگه، میفته دست دلال، دلال هر جوری دلش بخواد قیمت رو بالا پایین میکنه، بعدن وقت کارخونه میگه خب این جنس تا این قیمت فروخته شده پس متقاضی داره، میاد قیمتشو بر اساس همون میبره بالاتر. چرا؟ فقط اون مواد اروپایی که عرض کردم مثلا نیست و به هر کدومشون هم زنگ گفتن اصلا موادش وارد نمیشه، مجوز نمیدن، ولی بقیه جنس های دیگه همه بوده، فقط با هر قیمتی که دلشون خواسته. چیزی هم نبوده، نظارتی هم نبوده که این جنس باید با این قیمت مصوب مثلا عرضه بشه و کسی هم بخواد با این جنس و قیمت عرضه کنه.
برای پیگیری این موضوع به سراغ سازمان حمایت از مصرف کننده رفتیم و جوابشون این بود:
یه سری کالاها هستن خب که اینها قیمت گذاریشو گذاشتیم در اختیار خود مردم، یعنی عرضه و تقاضا. گفتیم آقا جون شما خودتون برید عرضه و تقاضا با توجه به رقابتی که وجود داره و از اونجایی که خیلی برای مردم ضروری نیست مشکل ساز بشه توی کشور، گذاشتیم در اختیار خود واحدهای تولیدی، خود وارد کننده ها. اما ول نکردیم، بلکه بهش نظارت میکنیم، اگر شکایتی باشه، چیزی باشه، حتما رسیدگی میکنیم.
برای پیگیری این دغدغه از وزارت صنعت هم پاسخی نگرفتیم، اما پیگیر دغدغه تولید کننده ها هستیم.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
اما در میانه برنامه جهان سیاست دعوت میکنم در سوال پیامکی برنامه مشارکت بفرمایید. وضعیت کرونا در کشور بهتر شده، اما هر لحظه امکان داره دوباره اوج بگیره. به نظر شما خطر پیش رو برای گسترش کرونا چیه؟ گزینه 1 برگزاری مراسم شب یلدا به صورت دست جمعی. گزینه 2 سرمای شدید زمستان و افزایش زمینه ابتلا. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید.
با تحلیلگران
چهارمین کشور در آخرین روزهای قدرت ترامپ آماده سازش با صهیونیست‌ها شد. حساب کاربری شبکه صهیونیستی مکان در توییتر نوشت: قرار است اسرائیل و مغرب هفته آینده گفتگوهای رسمی خود را برای اجرای عادی‌سازی روابط آغاز کنند. در حال حاضر روابط دو طرف به گشودن دفاتر نمایندگی محدود می شود تا به مراحل گشودن سفارتخانه ها برسد. اما شبکه تلویزیونی فرانس 24 گزارش داد:
شش هفته پیش از آن که دونالد ترامپ مقر خود در کاخ سفید را ترک کند، در توییتر خبر عادی سازی روابط مغرب با اسرائیل را منتشر کرد. مغرب چهارمین کشوری است که امسال چنین اقدامی انجام میدهد. مذاکرات زیر نظر واشنگتن انجام گرفت. این توافق با به رسمیت شناختن حاکمیت مغرب بر صحرای غربی توسط آمریکا محقق شد.
روزنامه‌نگار صهیونیست با اشاره به روابط پشت پرده رژیم صهیونیستی و مغرب تأکید کرد دو طرف باید از مدت‌ها قبل عادی‌سازی روابطشان را علنی می‌کردند. ادی کوهن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الحره درباره سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که توافق با مغرب را تاریخی توصیف کرده گفت:
بین علت لحظه تاریخی است که عادی سازی روابط بین هر کشور عربی و اسرائیل دستاوردی برای این رژیم است. البته با صراحت میگویم ناراحت هستم که چرا این همه سال صبر کردند تا امروز روابطشان را با اسرائیل عادی سازی کنند. من در ماه فوریه گذشته توییتی را درباره تماس‌ها با طرف‌های مغربی منتشر کردم. این تماس‌ها حتی در چند هفته گذشته ادامه داشت. صلح با مغرب کاملا طبیعی است. ما اختلافی با مغرب نداریم. با اسرائیلی‌ها به مغرب سفر می‌کنند و مغربی‌ها هم به اینجا می‌آیند.
واکنش‌های شدید فلسطینی‌ها به عادی‌سازی روابط مغرب با رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. جریان‌های مقاومت در فلسطین و لبنان آن را محکوم کردند. نهاد ابو قوش، عضو کمیته مرکزی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، در مصاحبه با خبرنگاران گفت:
حتی للاخلاق السياسيه بالمنطقه،
ما متاسفانه در مرحله از انحطاط و سقوط حتی در زمینه اخلاق سیاسی به سر میبریم. در منطقه برخی از نظامها منافع شخصی خود را بر منافع ملتها ترجیح میدهند، زیرا عادی‌سازی روابط به نفع ملتهای مغرب، امارات، بحرین و سودان نیست.
محمد الصغیر نماینده پیشین پارلمان مصر در صفحه توییتر خود نوشت:
عرب‌ها با ارزش‌ترین داراییشان را به کمترین قیمت می‌فروشند. سودان در ازای کسب رضایت آمریکا و حذف نامش از فهرست تروریسم به عادی‌سازی روابط تن داد. مغرب در ازای توییت ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن حاکمیت آن بر صحرا عادی‌سازی روابط را پذیرفت. اما امارات و بحرین بر اساس باور و محاسباتشان عادی‌سازی روابط را پذیرفتند. لکن ننگ خیانت بر پیشانی همه‌شان خواهد ماند.
برای درک بهتر آنچه این روزها در شمال آفریقا میگذره، الان با آقای احمد بخشی، کارشناس شمال آفریقا، صحبت میکنم. آقای بخشی سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای بخشی، چرا مغرب، این کشور، در چه معامله‌ای پذیرفت که با صهیونیست‌ها سازش کنه؟
دو تا موضوع اساسی مد نظر هست. یکی کمک های مالی هست و دومی هم بحث پذیرش اون مشروعیت و یا الحاق صحرای باختری هست به کشور مغرب، که خب میدونید پس از استقلالش از اسپانیا و یا اعلام خروج اسپانیا، این منطقه محل مباحثه و همچنین محل مداخله و جنگ های مختلف بین کشورهای مغرب و موریتانی و تا حدودی الجزایر بود، خب به جبهه پولیساریو مقاومتایی رو انجام میداده. حتی قرار بود که انتخاباتی هم در زمان پادشاه قبلی مراکش برگزار بشه، اما موفق به این رفراندوم نشدن با مقاومت جبهه پولیساریو. و خب همونطوری که در اخبار اومده، وعده کمک مالی و همچنین پذیرفتن این که این بخش از خاک صحرای غربی متعلق به مراکش خواهد بود جزء شروط بوده و یا پیش‌شرط‌هایی بوده که بالاخره در این معامله صورت گرفته.
اما این که گفته میشه عربستان چند کشور رو پیش قدم کرده تا خودش کشور اصلی برای سازش باشه چقدر درسته؟
ببینید، این کاملا وقتی که پازل رو کنار هم میشینیم و همچنین تحلیل محتوا میکنیم به اضافه سیاست‌های اعلامی کشور عربستان، خود این نشون میده که بله، عربستان داره یک سری گام‌هایی رو انجام میده و در نهایت این یک سری از برنامه ها رو داره که هم از این طریق نقش برادر بزرگ رو در میان کشورهای عربی بازی بکنه، بحثی که داره زمینه رو آماده کند برای این که خودش روابط برقرار بکنه. چون غیر از اینی که این سیاست های اعلامی و اعمالی که از داخل عربستان داره مخابره می شود و همچنین اعلام می شه، ما شاهد این هستیم که بالاخره چه از رژیم صهیونیستی چه آمریکا دارن به طور رسمی یا تلویحی دارن اعلام میکنن که تنها نیستن در بحث مربوط به روابط یا برقراری روابط میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عرب سلمان، و با مدیریت عربستان سعودی دارن این کار را انجام میدن.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من از شما و همچنین شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
اما میکروفون خبرساز و سالگرد نابودی داعش.
مردم عراق در شرایط سومین سالگرد پیروزی خود بر داعش را جشن می‌گیرند که داغ دو سردار بزرگ هنوز بر دل‌هایشان سنگینی می‌کند. برهم صالح رئیس جمهور عراق:
حمایت‌های ائتلاف بین‌المللی و کشورهای منطقه در نبرد با داعش فراموش نشدنی است.
مشخص است در این میان چه کسانی جلوداران این عرصه بودند. علی الیاسری، دبیرکل گردان‌های الخراسانی عراق:
این پیروزی بزرگ به کسانی که آنها را از دست دادیم، از جمله شهید ابو مهدی المهندس و قهرمان و سرور شهدای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، تقدیم می‌شود.
نماینده دبیرکل جنبش النجباء عراق بر لزوم قدردانی از کمک‌های ایران به عراق در زمان حمله گروه تروریستی داعش تأکید کرد. عباس الموسوی درباره نقش ایران در مبارزه با داعش و پیروزی بر تروریسم گفت:
امام خامنه ای دامغلو
امت اسلامی به ویژه رهبر معظم امام خامنه ای دام ظله العالی این پیروزی بزرگ را تبریک میگوییم. تردیدی نیست که حمایت جمهوری اسلامی ایران را نمیتوان با کمک ها هیچ کشور دیگری مقایسه کرد. در واقع در جنگ ما علیه داعش هیچ کشوری جز جمهوری اسلامی ایران کمک واقعی به عراق نداشت.
داعش محصول بازار مشترک آمریکایی عربی ابری بود که رئیس جمهور تروریست آمریکا به نقش کشورش در ایجاد آن اعتراف کرد. با این حال چرا او که خود را به ظاهر در جبهه مقابله با داعش نشان می‌داد، فرماندهان اصلی مقابله با داعش یعنی شهیدان سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس را ترور کرد؟ پاسخش را کارشناس شبکه ایرشا تودی چنین می‌دهد:
همانطور که ترامپ ژنرال سلیمانی مؤثرترین فرد در مبارزه با داعش و شکست آن را ترور کرد، این همان رژیم اوباما بود که جنگ در سوریه را آغاز کرد. آنها عامل ایجاد داعش و القاعده در منطقه از طریق متحدان منطقه‌ای خود یعنی ترکیه، قطر، عربستان سعودی و اسرائیلی ها بودند. بر اساس اسناد محرمانه دفاعی سال 2012، آمریکا از حمایت متحدانش از افراطگرایان آگاه بوده است. ما همچنین می‌دانیم که جیک سالیوان در ایمیل های خود به هیلاری کلینتون در سال 2012 اعلام کرده بود که القاعده در سوریه در کنار ماست. بنابراین هیچ تفاوتی در نحوه رفتار اوباما و بایدن با ایران در منطقه در مقایسه با رفتار ترامپ مشاهده نمی شود.
گرچه حاج قاسم و ابو مهدی دیگر نیستند، اما میراث آنان یعنی جبهه مقاومت اکنون دور جدیدی از تلاش های مجاهدانه را آغاز کرده تا این بار پای خود آمریکا را از منطقه ببرد.
از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان سپاسگزارم. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو ایران. عصر بخیر، خدا نگهدار.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایرانیار شوید.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیوی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لو ان الموت یشترا لاشتراه الاغنیا،
اگر مرگ خریدنی بود توانگران آن را می‌خریدند. حجت الاسلام سرلک،
به به از این سخن، به به از این سخن. چه توهمی رو و چه تخیلی رو از پولدارها امیرالمومنین دارن از بین میبرند. فرمود به این که خیلی از آدمهایی که هرچی دارن فقط پوله و تمام شخصیت و هویت و اعتبارشون رو از پول گرفتن. نمیخوام بگیم پول بده، ولی وقتی پول همه چی شد و پول نشد و نتونستیم ازش بگذریم، وقت آدمایی هستیم که به شدت دچار محاسبات غلط میشیم. معمولا اینجور آدما خسیس میشن، بخیل میشن، پرخاشگر میشن، اهل تفاخر میشن، آدمایی که اصالت رو به ثروت میدن. یکی از اشتباهات مهم آدمهایی که با پول دچار خیال پردازی های واقعا گاهی مضحک میشن این است که امیرالمومنین فرمان اینا فکر میکنن همه چی رو میتونن با پول بخرن، حتی محبت رو، حتی به قول معروف عشق رو. نه، هرگز نمیشه. امیرالمومنین در این تعبیر میفرماد اگر مرگ حتی خریدنی بود پولدارا میرفتن میخریدنش، پولدارا میرفتن مرگ رو میخریدن که هیچ وقت نمیرند. توجه میکنید؟ یعنی اینکه گاهی خطای محاسباتی به خاطر بی‌دقتی در معیارها ما رو به چه معرکه‌های مضحکی میکشونه، این دیگه سخنی است که باید از زبان امیرالمؤمنین شنید و هم گریست و البته گاهی خندید. و به بی‌پایه‌ای و بی‌مایه‌ای چنین نگاه‌هایی واقعا انسان باید بخنده یا مسخرش بیاد. به هر حال مرگ اون اتفاق حتمی، قطعی، گریز ناپذیر، ناگهانی است که از راه یا بیراه هر وقت که دلش بخواد خواهد رسید و گریبان تک تک ما رو خواهد گرفت. خدا کنه، خدا کنه، خدا کنه پیش از آمدن این سفیر و این فرستاده خدا آماده باشیم، رخت و لباس این سفر رو آماده کرده باشیم، چمدان و توشمون رو آماده و مهیا دم در گذاشته باشیم که برای این سفر پرخطر بعد از مرگ خدایی نکرده دچار اضطراب، دچار به هم ریختگی، دچار شرمندگی، دچار خاری و دچار سرفکندگی نباشیم. که قرآن فرمود بعضی ها هستن اون طرف، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یه چشمان و چهره هایی هستن که شادن چون دارن به خدا نگاه میکنن، اما یه وجوهی هم و یه چهره هایی هم هستن که علیهم غبره، برشون گرد و غبار نشسته، برشون غم نشسته است، چهره های غمگین. خدا به حق محمد و آل محمد همه ما رو جزء کسانی قرار بدهد که در اون روزگار، روزگار سربلندیمون باشه و شاد باشیم. به تعبیر مناجات شعبانی، فسرنی به لقائک یوم تقضی فیه بین عبادک، خدای ما رو شاد کن در اون روزی که بین بندگانت داوری میکنی. و السلام علیکم و رحمت الله.
نیز اگر همین غم رزق خورد، منعم پی صد چیز دگر رنج برد. گر مرگ خریدنی شود در عالم، آن کس که غنی تر است زان بیش خرد.
رسیدیم به ساعت 16. اوقات بسیار خوبی براتون آرزو داریم دوستان خوب شنونده. اینجا رادیو ایرانه و بهترین ها در انتظار شما. اما خدمت شما عرض کنم که پنجمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر بهمن ماه امسال به صورت مجازی برگزار میشه. این جشنواره از سال 95 با هدف ارتقای کیفی صنایع دستی فاخر و امکان دریافت ایده در یک فضای سالم رقابتی به طور مستمر برگزار شده. امید که امسال هم موجب رشد و شکوفایی هنر و صنعت بومی و محلی هموطنانمون در سراسر کشور باشیم. اما علاقه‌مندان به کافه هنر دعوت میکنم با همکارانم همراه باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. به یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه.
ای بیرقت افراشته تا سینه ماه، سبز و سپید و سرخ رنگ و نام الله، ای در رگ تاریخ تو خون سیاوش، پر می کشی ققنوس وار از قلب آتش. ای اوج زیبایی شکوه آریایی، تو در رگ و خون منو از من جدایی. ای مهر تو تا روز محشر در تن من، ایران من، ای میهن من، میهن من. هرگز مبادا سفرت از مهر خالی، دور از تو باشد هر دروغ و خشکسالی. تا دور دست بیکران از تخت جمشید،
ایران من با نام کوروش می درخشید. دست دعا بردار ذوالقرنین پیروز، تا دور باد از چشم بد ایران امروز. ما وارثان نور و صلح و مهربانی، در سرزمین ایرج و زرتشت و مانی، بر جان من یاد سیاوش نقش بسته، تا رود جیهون تیر آرش نقش بسته. من کاوه‌ام، من آرشم، من داریوشم، من دشمن ضحاک شوم ماردوشم. سردار ایرانی منم، آری و برزن، سر تا به پا ایرانیم، فرزند میهن. آباد یا ویران، تو را من دوست دارم. پاینده باش ایران، تو را من دوست دارم.
سلام به همه شما دوستداران فرهنگ ایران زمین، به همه شما در وطن فارسی سلام. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، عزیزان، همراهان و همکافه‌ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتن یک بار دیگه در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، با هم در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. دوستان عزیزم، افتخار بدین یک بار دیگر در پیشگاه شما باشیم، با ما از دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی خودتون صحبت بکنید. حالا موضوع برنامه رو هم به شما خواهم گفت. از رهگذر شماره‌های تماس 220-486-220-5009 و یا شماره پیامک 30900 با ما حرف بزنید درباره دغدغه‌های فرهنگی خودتون و به ویژه درباره موضوعی که به شما خواهم گفت. امروز با شما میخوام درباره یک موضوع روز صحبت بکنم، اما پیشتر دوست دارم یک پیشگفتی رو هم اشاره بکنم درباره این که دوران کرونا و دوران سخت، دوران بیماری جهانگیر و دشوار